فقط 5 سانت بود، هیچ مطالعه نداشت، حکم بر براءت داد. حکم بر براءت داد و ایشون از زندان آزاد شد. که کار به جای رسید که برای رهایی از رحم تمام مالکین اونجا غیر از من و ما که شاکی کیفری بودیم، شاکی های حقوقی، نفر حدود 70 میلیون تا 150 میلیون بدهی های بانک دادیم تا این مشکل ما حل شد. از مقامات محترم خواهش میکنیم این زمانهای دادرسی رو به گونه ای انجام بدن، این بحث وحدت رویه قضات رو کاری بکنن که انشالله وقتی به دادگاه مراجعه میکنید مطمئن باشی که چه اتفاقی میفته. نگرانی که الان قاضی ممکنه از علم خودش استفاده بکنه، ممکنه که از بیرون توصیه شده باشه، همش نگرانی، همش استرس داری. شما اگه به دادگاه مراجعه بکنید مردم همه چهره هاشون در هم گرفته است. بیشتر از این مزاحمتون نباشم، درد دل کردم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. جناب آقای موسوی نژاد از کاشمر فرمودین؟
عرض کردم در خدمتتون.
بسیار عالی.
سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اتفاقا همشهری هستیم. آیه مهمان برنامه به صورت ویژه پاسخ خواهند داد.
متشکرم.
وطنان ما هستن. ممنون از تماستون جناب آقای موسوی نژاد.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
ما هر گلایه‌ای که مردم کنن بر سر و چشم میذاریم و تکلیف خودمون هم میدونیم که پاسخ بدیم. اما ببینید، من بارها خودم در شعبه وقتی به عنوان در واقع رئیس محکمه رسیدگی کردم، مشابه پرونده کیشون میفرمایند، دیدم روند پرونده از ابتدای شکایت که وکیل محترم شکایت کرده میدانسته که پرونده حقوقی است، اومده کیفری شکایت کرد که شاید مثلا تیری در تاریکی و به زودتر به نتیجه برسه، که متاسفانه چند سال مردم رو تو این راروها در واقع کشونده و هی رفتن اومدن، بعدم سرانجام پنده شده حقوق. من اعتقاد به این مطلب دارم که ما میبایست در طرح شکوایه و طرح ادعای اولیه‌مون واقعا به یک نتیجه متقن برسیم که آقا این موضوع واقعا کلاهبرداری، یک وکیل، دو وکیل، سه وکیل صحبت کنیم در حد مشاوره. اگر واقعا دیدیم این کلاهبرداری است و موضوع جنبه کیفری داره و واجد جنبه کیفریه، بیایم و طرح شکایت کنیم. بارها باور بفرمایید من این پرونده رو با وکلای محترم به خود شوکات تذکر دادم، گفتم آقا ببینید، تو خود زمانی که دادسرا بودم میگفتم ببینید آقا من میتونم الان این پرونده رو حالا رستگی بکنم، ادامه پیدا بکنه، بعد سر آخر 6 ماه دیگه به شما بگم این کیفری نیست،
یا بالفرض که اصلا حکمم صادقه،
بله، در مرجع بالاتر. بنابراین ببینید، خشت اول رو که خود مردم به عنوان شکایت کیفری مطرح میکنن، میبایست به نحوی باشه که این با ارکان در واقع حقوقی یک جرم مطابقت داشته باشه، هم رکن قانونیش، هم رکن مادیش و هم رکن روانیش، هر سه رکن وجود داشته باشه و بعد بیان شکایت کیفری کنن. برخی از اشخاص یا برخی از وکلا یا برخی از حقوقدانا به اعتبار اینکه میگن خب حالا کیفری یکم زودتر رسیدگی میشه، میان ورود میکنن، میگن ما یه تیری میندازیم ببینیم چی میشه، بعد دیگه به این نگاه نمیکنن که این ارباب رجوع براش توقع ایجاد میشه، این ارباب رجوع زمان ازش گرفته میشه، این ارباب رجوع هزینه رفت آمد و عیابذهاب و عقل وکاله و دادرسی و همه رو میخواد بده، بعد انتهاش این پرونده در مراجع بالاتر ممکن است منجر به این بشه که بگن آن پرونده کیفری نیست. این دوست عزیزمون که این رو فرموش کردن، من استدعا ازشون دارم اگر واقعا براشون یقین هست به این مطلب که این پرونده کیفری و کلاهبرداری هست، خب اعتراض بکنن به نظر اون دادرسی، نظر که قطعی نیست، بره در دادگاه تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر تصمیم خواهد گرفت روی این قضیه. اما ببینید، کلاهبرداری یک سری ارکان و شرایطی داره که من خدمت حالا شنوندگان عزیز لازم میبینم عرض کنم. ببینید، در کلاهبرداری رکن بردن مال شما اولین رکن است که در واقع مجرم مال شما رو ببره، اما چجوری؟ نحوه بردن این میبایست با مانور متقلبانه در واقع امیدوار کردن به امور واهی و به نحوی باشه که عنوان کلاهبرداری بر اون چی؟ صدق کنه. عنوان کلاهبرداری بر اون صدق کنه، بیاد در واقع مالی رو که از شما میخواد ببره با فریب شما و کلاه گذاشتن سر شما و مانور متقلبانه این مال برده بشه. حتی ببینید حقوقدانان ما و جامعه حقوقی ما قریب اتفاقشون معتقد هستن که صرف دروغ به تنهایی کفایت کلاهبرداری رو چی؟ نمی کنه. باید از وسایل متقلبانه هم استفاده بکنه فرد تا بتونه کلاه شما رو برداره و مال شما رو ببره. بنابراین خود این کلاهبرداری یک سری ارکان و شرایطی داره که لزوماً میبایست این ارکان برای قاضی محترم در دادسرا احراز بشه تا ما این رو بتونیم بگیم کلاهبرداری. فرضاً به عنوان مثال سکه رو اومده به عنوان سکه طلا به شما داده اما این طلا نیست، این کلاهبرداریه. چرا؟ چون وسیلهش وسیله متقلبانه است، مانور متقلبانه داده، مانور متقلبانه ده. اما اگر بیاد یه سکه رو فرضاً طلا هست به شما بده، فرضاً قیمت سکه 4 میلیون تومنه، اون بیاد به شما بده 7 میلیون تومن، اینو شما نمیتونی کلاهبرداری تلقی کنی، چون خود شما تکلیف داری نسبت به اون مالی که داری خریداری میکنی دقت کافی رو بکنی و این وسیله که اون استفاده کرده وسیله متقلبانه نبوده.
مقبون شدن ولی کلاهبرداری
متضرر شدی اما کلاهبرداری نیست. فرض بری بگید که همین آقا اومده به شما به دروغ گفته امروز مثلا سکه شده 7 میلیون تومان و این رو به شما داده. خب قطع یقین با صرف دروغ تنها ما نمیتونیم رو کلاهبرداری تلقی کنیم. بنابراین بسته به نوع پرونده عرض میکنم نمیتونیم ما اینجا قضاوت کنیم ببینیم اون پرونده کلاهبرداری بود یا نبوده. اما مراجع بالاتر هستن، شما میتونید اعتراض کنید در دادگاه تجدید نظر اون استان و قطعا قضات با تجربه و قضات عالمی وجود دارن که به هر حال در دادگاه تجدید نظر این رو به دقت کامل رسیدگی میکنن و در واقع اعلام نتیجه خواهند کرد.
بسیار عالی. و گاهی هم جناب مقدس با توجه به اینکه پرونده میان بلاجهت کیفری شکایت میکنن، موجبات طولانی شدن اطلاع دادرسی رو فراموش شد، نهایت بی نتیجه ختم میشه بعد از یک سال دو سال و باز از سر نو مجددا باید برن حقوقی دادخواست بدن. خب این کار رو از اول بکنن، یک سال دو سال هم نه وقت خودشونو بگیرن نه وقت قوه قضاییه و دستگاه قضا رو.
کاملا درسته، بله دقیقاً همین جور هست. ببینید اگر حالا فرصت هست من چند تا مطلب رو به عنوان مطالب کلیدی و اساسی مقدمتا عرض کنم.
فقط یک بحثی که آقای محمد قبادی در خصوص اون پرونده‌ای که دوست عزیزمون تماس گرفتن کلاهبرداری صورت گرفته بود از 16 نفر هستن، پیامکی که دادن گفتن که کارشناسی که تعیین شده در خصوص اظهار نظر مالی بخواد انجام بده، هی حالا در غیر مورد ارجایی میاد میگه آقا این اتهام اینجوری نبوده اونجوری بوده. آیا همچین وظیفه‌ای داره کارشناس در خصوص غیر از مواردی که بهش ارجاع شده و نظر حالا قضایی بده که آیا این عمل مجرمانه هست یا نیست؟ و فکر میکنم حالا بنده بانان شاگردی که درس پس میدم خدمتون، فکر میکنم به این شکل نباشه.
ببینید مطلقاً کارشناسان حق اظهار نظر قضایی ندارن بگن این اتهام متوجهش هست یا نیست. اصلا کارشناس اصخایی میکنم تکلیف داره در محدوده کارشناسی. حتی ببینید الان در بحث جرائم غیر عمد مثلا حوادث کارگری و کارفرمایی هم برخی از همکارا اعتقاد دارن که اینا نمیتونن میزان تقصیر رو مشخص کنن، فقط باید بگن آقا مثلا نقص مقررات فلان و فلان توسط کارگر، نقص مقررات فلان توسط کارفرما. اظهار نظر قضایی با این کیفیت که ایشون میفرمایند به هیچ وجه کارشناس نمیتونه همچین اظهار نظری بکنه. کارشناس وظیفه داره حسابرسی بکنه، بگه اینقدر پول داده شده، اینقدر گرفته شده، اینقدر پس داده شده، اینجوری شده. اما این که بیاد اظهار نظر ماهیتی بکنه که نه به نظر من نه این 100% غلطه و کارشناس به هیچ وجه همچین نظری رو نمیتونه
حتی بدارد. میگه در حالتی از بازجویی فرمودن آقا دلارها رو شما کجا دادین، کی داد، اینها فکر میکنم مثلا ارتباطی
نه با نه ببینید اینها مرتبط با ببین اسناد رو میتونه بخواد، مدارک رو میتونه بخواد، ازالت شهود رو کارشناس میتونه ببینه. اما در این موضوع به نظر میرسه موضوع حسابرسیه.
بله.
این که سوال کنه، ببینید سوالاتی که مرتبط با حوزه قضا و سوالات قضایی است و مرتبط با بازجویی اصلا ربطی به کارشناس نداره. کارشناس نمیتونه همچین نظری بکنه در مورد. بله. و اگر همچین مطلبی هست به نظر من میباید حتما این مطلب رو با یک لایحه‌ای به همکار محترم قضایی اعلام بکنه که آقا ایشون داره اظهار نظر میکنه و خارج از حدود صلاحیتش هست، تقاضا داریم که حالا به حال یا این رو از در واقع موضوع منع کنه و یا اینکه کارشناس رو همکار محترم تغییر بده.
بسیار عالی، در خدمتتون هستم فرمودین.
بله ببینید حوزه در واقع بحث ما همون جرائم علیه اموال بود که یکی از موضوعات شال و کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت چکه و موضوعاتی که مرتبط با اموال به طور کلی هست. من جا داره که خدمت تمام شنوندگان عزیز عرض کنم نگاه شریعت و نگاه قرآن کریم، این مصحف سراسر نور، در حوزه معاملات و حوزه در واقع کارهای اقتصادی عدم اعتماد هست. آنچه هم که منجر به وقوع جور و متضرر شدن اشخاص در موضوعات مرتبط با معاملات و اموال شده، متاسفانه اعتماد هست. این رو من به عنوان یک در واقع پایه اصلی و اساس معاملات عرض میکنم. در تمامی معاملات، تمامی افراد جامعه میبایست اصل رو بذارن بر عدم اعتماد. وقتی اصل رو بر عدم اعتماد بذارن، دیگه اون فرد نمیتواند با مانور متقلبانی بیاد کلاه سرشون بذاره، دقت کافی در قراردادها و در معاملاتشون انجام میدن. بنابراین من خدمت تمامی شنوندگان عزیز در جای نقاط کشورون عرض میکنم، استدعا دارم اعتماد نکنید. ببینید قرآن عزیز در موضوع قرض، که یک موضوع تبرعی است و توصیه شرعه، و بیان میکنه که آقا قرض به هم دیگه بدید، خود قرآن داره این رو توصیه میکنه، میفرماید که اگر قرض دادید به برادرتون هم بود، هم شاهد بگیرید هم سند بگیرید، در حالی که قرض یک موضوع تبرعی است. ببینید عمق در واقع موضوع رو اگه نگاه کنید، متوجه در واقع نورانیت کلام خدا،
بله
متوجه نورانیت کلام خدا، و این که درس زندگی برای ما هست. بنابراین ما که دیگه از برادر نزدیکتر نداریم، موضوع هم که قرضه، باز قرآن میفرماید شاید بگید، یعنی داره خداوند متعال امر میکنه به ما، و مفهومن ما این رو برداشت میکنیم که در کار اقتصادی ما اعتماد نکنیم. میخواید برید معامله خود رو انجام بدید، اعتماد نکنید، استعلام لازم رو بگیرید، ببینید مالک کیه، سند رو رویت کنید، در واقع تطبیق بدید، بیمه نامه رو ببینید، ماشین رو به کارشناس نشون بدید، ببینید آقا رنگ داره نداره، همه این مواردی رو که به ذهن شما و در عرف است انجام بدید بر اساس همین اصل عدم اعتماد. این نکته اول. نکته دوم این که متاسفانه ما برامون عادت شده که کاری رو که میبایست اول انجام بدیم آخر انجام بدیم. فرهنگ حقوقی جامعه ما باید به سمتی برسه که در تمامی معاملات ما و کارهای اقتصادی ما، قبل از اینکه قراردادی نوشته بشه، ما یاد بگیریم با یک وکیل و یک مشاور حقوقی صحبت کنیم، اون رو در کار خودمون دخیل بدونیم. ببینید در بسیاری از کشورهای متمدن و کشورهای پیشرفته دنیا، حتی مسئولین سیاسی سندی رو امضا نمی کنن تا زمانی که حقوقدان مشرف، حقوقدان قوی اون سند رو تایید نکنه. ما میخوایم معامله رو انجام بدیم، چه ایرادی داره شما قبلش به یک وکیل مراجعه کنه، بگی آقا من میخوام این معامله رو انجام بدم، لطفاً با من بیاید این بندها رو بخونید، ببینید درسته، غلطه، صحیحه. اون حقوقدان قطعاً اشراف بر مسائل حقوقی داره، پرونده های متعدد رو دیده و میتواند در این معامله رو ما رو به سمتی ببره که یک معامله کاملاً چی؟ قوی و صحیح باشه و گرفتار افراد کلاهبردار و افراد شیاد نشیم. توصیه دوم بنابراین این هست که ما در کلیه معاملات و فعالیت های اقتصادیمون وکلا و مشاورین حقوقی قابل و مشاورین حقوقی رو که اهل فن هستن و واقعا مسلط هستن مورد مشورت قرار بدیم، و در معاملات خودمون با یک هزینه ی حالا متعارفی هم که هست، چون به هر حال بحث پرونده که حقوقی یا کیفری که نیست، قبل از پرونده است بحث مشاوره است، از اینا استفاده کنیم و معاملاتمون رو در واقع قوی انجام بدیم. این دو تا نکته. نکته سوم، اینا رو به عنوان من راهکارهای عملی جناب مجری و شنوندگان عزیز، راهکارهای عملی پیشگیری دارم عرض میکنم. نکته سوم که من هر سه اینا رو به عنوان پایه قرار میدم، انجام معاملات به صورت رسمی است. عزیزان، شنوندگان عزیز، من از شما استدعا دارم، خواهش میکنم معاملاتتون رو به صورت رسمی انجام بدید. وقتی معامله شما به صورت رسمی انجام میشه، اون دفتر اسناد رسمی مکلف هست استعلامت لازم از تمامی ادارات رو انجام بده. وقتی استعلام انجام میده، فرضاً شما ملکی رو میخواید بخرید، از شهرداری استعلام میگیره، از ثبت اسناد استعلام میگیره، از شهرداری استعلام میگیره. اگر ادعایی نسبت به این ملک وجود داشته باشه، ادعای دولتی، ادعای شخصی، این مشخص خواهد شد و بنابراین شما وقتی رسما معامله رو انجام بدید، قانون هم میدونید در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک اعتبار کاملی به معاملات رسمی انجام داده. اگه کسی دیگه ای هم قبل از شما معاملهی به صورت عادی انجام داده باشه، قانون به معامله شما که به صورت رسمی است اعتبار میبخشه. بنابراین من استدعا دارم از تمام شنوندگان عزیز که صدای من رو دارن میشنون، معاملات و قراردادهاتون رو در دفاتر اسناد رسمی و به صورت رسمی انجام بدید. بسیاری از پرونده های انتقال مال غیر که امروز در دادگاه حجم بالای از این پرونده های دادگستری رو به خودش اختصاص داده، همین قرارداد عادی سر املاک میره، طرف قرارداد عادی می‌نویسه، خبر نداره که قبل از این در یه بنگاه دی ملک فروخته شده، خبر نداره این آپارتمان به 4 نفر دیگه هم قبلش فروخته شده. خب متاسفانه میرن و این رو در واقع در یک بنگاه املاک معامله میکنن، بعد میبینه ای بابا این به چند نفر دیگه قبل از این چی فروخته شده و این عملا مواجه با مشکل میکنه. بنابراین این سه در واقع رکن رو من مجددا تاکید میکنم: اول، اصل عدم اعتماد در معاملات اقتصادی بنا به نظریه اسلام عزیز. دوم، مشاوره با در واقع حقوقدان‌ها و وکلایی که کارکشته هستن و در این حوزه میتونن فعالیت کنن برای انجام معاملاتتون. و سوم، انجام معاملات رسمی. باور بفهمید اگه معاملات رسمی انجام بگیره، بسیاری از این پرونده ها در دستگاه قضایی تشکیل نخواهد شد و مردم هم گرفتار نخواهند شد. این کلیت قضیه. حالا اگر شما در واقع مطلبی دارید بفرمایید تا من
خواهش می‌کنم. می‌خواستم از حضورتون جایگاه وکلا و مشاوران در بخش پیشگیری از جرم بپرسم که از عطالی پیش‌دستی فرمودیم و خیلی شفاف و زیبا اون با اون بیان شیواتون فرمودین، بعد به آیات نورانی قرآن اشاره فرمودین که در بحث معاملات شاهد بگیرن، کاغذ رد و بدل بشه و ما گهگاه میبینیم، حالا بحث استنباطی که بنده از فرمایشات حضرت علی داشتم، گاهی خودمون مقصریم، خودمون یک برادر رو نابرادر میکنیم، دوست رو به دشمن تبدیل میکنیم. این وسوسه رو با عدم گرفتن شاهد، عدم حضور شاهد، عدم سند مدرکی، شخصی که تا دیروز پاک بوده، خیلی خوب بوده، صادق و امین بوده، ما یک تعمه براش قرار، یک حالتی رو به وجود می آوریم که برای اولین بار دست به ارتکاب بزنه، زیر بار مثلا فساد بره، کلامونو برداره، دزدی، سرقه، هر موضوعی رو. گاهی ما خودمون دزد می سازیم، کلاه بردار می سازیم و فکر میکنیم یه نابرادر می سازیم. حالا در این خصوص اگه حضرت علی عرض بندر تأییدی دارین بفرمایید، وگرنه که در خدمت هست.
ببینید این مطلب حضرت علی میفرمایید واقعا یک مطلب کاملا دقیق عقلایی و عرفی هم هست. اگر مراجعه کنید به محاکم، عرض کردم، میبینیم که قریب اتفاق این پرونده ناشی از همین مطلب بود که حضرت علی فرمودید. عرض کردم پرونده رو بنده رسیدگی کردم، حدودا 4000 نفر شاکی داشت. تمامی این 4000 نفر شاکی، که البته 4000 نفر شاکی بودن در پشت پرونده، شاید بالغ بر 40000 نفر بودن، چون بعضیا واسطه بودن، از دیگران پول گرفتن دادن به این آقا و به هر حال این فرد پول رو از اینا گرفت و تمام این افراد در واقع فریب این فرد رو خورده بودن. که یک فرد جالب بود، فردی بود که سواد نوشتن نداشت. باور بفهم در این پرونده چندین استاد دانشگاه بودن که وقتی من از اینا سوال می‌کردم آقا شما چجوری اعتماد کردید، میگفتن آقا گرفتار تبلیغات شدیم. یعنی بیش از شاید 10000 20000 خانواده از چند استان کشور در این پرونده گرفتار تبلیغات غیر واقعی شده بودن.
شاید کسایی هم اصلا شکایت تر نکردن.
خیلی هم تر نکردن، حالا ترسیدن به خاطر آبروشون یا به خاطر چیزی، تر شکایت نکردن. وقتی من این پرونده رو آسیب شناسی کردم، دقیقاً متوجه شدم که برخلاف فرموده قرآن که گفته اعتماد نکن، هم اعتماد کردم. فرضاً طرف گفته بود که من معاملات نفتی انجام میدم، اینو انداخته بودم توی دهن مردم و مردم همین براشون شده بود در واقع یک مستمسک. بنابراین این مطلب که حضرت عالی میفرماید یک اصل اساسی است. خیلی از کسایی که در این پرونده متضرر شدن کسانی بودن که نمایشگاه ماشین داشتن. خیلی برای من جالب بود. اومده بودن خودروهاشون دادن به این فرد، این فردی که اصلا سابقه معامله ماشین نداشت. به اینا میگفتم که خب شما چجوری در واقع اومدید ماشیناتون رو دادید؟ میگفتن که والا میگفتن این ماشین وارد میون. گفتم خب شما به عنوان یک بنگاهدار و یک نمایشگاهدار چجوری نرفتید از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام بگیرید؟ شما خیلیتون خودتون وارد کننده اید، چجوری نرفتید استعلام بگیرید آقا این ما این آقا 4 تا دونه ماشین وارد کرده، این آقا 5 تا دونه، یک دونه ماشین آقا وارد نکرده بود، صرفا بیان شده بود. و بعد همین ماشینایی رو که آوردم گذاشتم تو نمایشگاه، این آقا همینا رو به عنوان به دیگر مردم اعلام کرد که مثلا این ماشینایی که ما آوردیم ببینید کار ما مثلا تجاریه فلانه. و بعد ما متوجه شدیم که 4000 نفر حدوداً مالشون و اموالشون از دست دادن، طرف خونه‌شو فروخته، اتوبوسشو فروخته، ماشینشو فروخته، اومد داده به این آقا. همش ناشی از چه؟ ناشی از عدم رعایت این اصل اساسی قرآن کریمه. ما اگر عدم اعتماد رو در معاملاتمون سرلوحه قرار بدیم، هیچ مال ما رو کسی نمیتونه ببره. الان شما، من یکی از موضوعاتی که می‌خواستم امروز مطرح کنم تو بحث جرائم در واقع حوزه فضای مجازی و سایبری و اینترنتی و سرقت‌های اینترنتی بود. برادر من، خواهر من، شما که میری خرید میکنی چه دلیلی داره کارت تو بدی به فروشنده؟
اونم ببره فروش پیش،
چه دلیلی داره رمز تو به اون بگی؟ چرا داری اعتماد میکنی؟ همین اخیراً پرونده ای اخیراً به وجود اومده بود، طرف وقتی میورده به عنوان در واقع حالا پیک موتوری میامده در خونه، مثلا پیتزا میورده یا یک اون کالایی که میخواستن میورده، یه لحظه بر میگشته، این دستگاه پوزش وصل بوده به اون در واقع دستگاهی که کپی میکرده اطلاعاتو، سری میکشیده روشو بر میگردونده، تلویزیون رو نشون داد، بر میگردونده و خلاصه بعد به طرف میگفته که اینجا خوب چیز نمیده بوده برگردم، میکشیده کارتو میزده، کل متویت کارتو کپی میکرده، بعد میرفته در واقع کارتی روش میساخته به تمام حسابو تخلیه میکرده. این رو چقدر تلویزیون گفته، چقدر ناجا، چقدر دستگاه قضایی، چقدر معاونت پیشگیری قوه قضایی رو این تاکید کردن. باز هم کماکان ما روزانه داریم اعتماد میکنیم.
باید رو درواسی رو کنار بذارم.
آقا چه رو درواسی؟ خود بنده الان هر گاه خرید میکنم، بله، به طرف عرض میکنم که آقا زحمت بکش کارت خان رو بده به من، من خودم رمز میزنم.
احسن.
چرا داریم تعارف میکنیم؟ چقدر پرونده تو دادگستری در همین حوزه تشکیل شده و مال مردم برده شده؟ من خواهش میکنم اعتماد نکنید. این اصلی ترین و در واقع عامل تمامی جرائم علیه اموال این اعتماد نابجا و اشتباه هست. ما میبایست یاد بگیریم در فرهنگ معاملاتیمون که اعتماد آقا نکنیم. برادر من، خواهر من، شما میری پشت دستگاه در واقع کارت میدی به این آقا، میره در جای مخفی کارت میکشه، خیلی از اینا رو ما دروردیم، دوربین گذاشتن از بالا، شما هم نمیبینی، دوربین گذاشته دقیقا رمزی رو که شما میزنی میبینه، تو دوربین اینو زد میکنه، بعد همینو از طریق در واقع کپی برداری میکنه و اون دستگاه پوزشن وصله به یک در واقع دستگاه کپی و اطلاعات کارت شما رو کلا کپی میکنه، رمز هم که دستش.
بله.
من استدعا دارم که شنوندگان عزیز در این حوزه یک عنایت ویژه‌ای کنن، این رو بیایم ما تغییر بدیم، من بعد اعتماد نکنیم، تعارف رو هم بذاریم کنار. آقا خرید میکنی، دستگاه پوزتو بده به من، اگه نداد بگم از شما خرید نمیکنم، تمام. و اینجا جا داره، من این مطلب رو چون یادداشت کرده بودم که به دستگاه نظارتی، چون اماکن نیروی انتظامی تعزیرات، من خواهش میکنم مسئولین این رو هرچی سریعتر به عنوان یک قانون الزام آور در بیارن و روی این موضوع حساس باشن و در بازرسی هایی که صورت میگیره تمامی فروشندگان مکلف بشن که این رو در اختیار در واقع مشتری بذارن، نه تنها این رو در اختیار بذارن، اون دستگاهی رو که رمز رو هم ما باش میزنیم مجزا از دستگاه پوز است، این رو هم تعبیه کنن که اون رمزی که زده میشه اصلا دیده نشه و فرد در واقع به آزادی و در واقع به اختیار بتونه اون رمزش رو خودش بزنه و مورد در واقع کلاهبرداری و اقدامات مشابه این قرار نگیره.
بسیار عالی. بنده که به عنوان مجری بودم از بیانات حضرت عالی و اون علم و دانش و تجربتون واقعا مستفیض شدم، لذت بردم. عرضم به حضورتون به پایان برنامه امروز که به مبحث راهکارهای عملی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه جرائم مالی بود رسیدیم. به همراه مهمان محترممون جناب آقای مقدس از حضورتون خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دوستان عزیزم، برنامه آوای قانون تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما خوبان شنونده. دوستان عزیز، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:04 خواهد بود.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
همراهان گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من